غزل 256 در قزوینی، 251 در خانلری و 249 در سایه. نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر. نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی، نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو. که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر. معاشری خوش و رودی بساز می خواهم، که درد خیش بگویم به ناله بم و زیر. بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم، اگر موافق تدبیر من شود تقدیر. قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گر اندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. چو لاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک، که نقش خال نگارم نمی رود ز ضمیر. بیار ساغر در خوشاب ای ساقی، حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر. به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار، ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر. می دو ساله و محبوب 14 ساله، همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر. دل رمیده ما را که پیش می گیرد، خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر. حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ، که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر. بیتم در بعضی نسخ هست که چه جای گفته خواجو و شعر سلمان است، که شعر حافظ ما به ز شعر خوب زهیر. نسبتاً غزل مفصلیه 13 در وزن نسخه 14 بیت. وزنش هست مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات. نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. طبیعتاً قبل از حافظ باز مثل خیلی موارد دیگه اشعاری در همین زمین به اصطلاح ادبیش، در مثل که از دوره سبک هندی و نقد ادبی ها این اصطلاح زمین اومده. من اولین بار تو کارهای استاد شفیع کدکنی دیدم این اصطلاح زمین و ایشون توضیح دادن. در واقع اون غزلایی که به استقبال از اون دیگری گفته شده که وزن و قافیه و ردیفش احیانا یکیه، انوری داره، کمال داره شعر با این وزن و قافیه و ردیف. و خواجو و سلمان که حالا با این سلمانش یک کمی کار داریم. جهان جان بگرفتی به حسن عالم گیر، جهان چه باشد و جان چیست هرچه خواهی گیر. که شاید به استقبال یا به رقابت با سلمان گفته شده باشه. نکته دیگه، این نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر. من میخوام یه چیزی بهت بگم. اصولا آدم ها مقاومت میکنن در برابر نصیحت دیگه. این در واقع از پیش دفع دخل مقدر کرده حافظ و میخواد بگه که چون و چرا مکن در این نصیحتی که تو را میکنم کنمت، یعنی نصیحتی تو را میکنم، یعنی نصیحتی به تو میخوام بکنم. گوش بده، بهانه گیری هم نکن، بعد اینجاش یه نوع زرنگی، یه سبکی نمیدونم بگم، یه خصوصیتی در حافظ هست. از که اولین بار استاد خرمشاهی در حافظ نامه اشاره کردن که وقتی میخواد یه نصیحت بکنه دو سه تا گاهی نصیحت میکنه و معلوم نیست کدومش اینا نصیحته. معلوم نیست همینی که ناصح مشفق هرچی میگه به تو به پذیر این نصیحته، مثل این که میگن من یه آرزو دارم، چه آرزوی؟ اونی که هر آرزوی دارم برآوردش. حالا یه نصیحت، نصیحتی، یک نصیحت میخوام به تو بگم، ولی بلا فاصله بعدش میگه هر چی بهت میگه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. ناصح اسم فاعل از همون نصیحت دیگه، ناصح مشفق، هر چه به تو گفت بپذیر، قبول کن. خب اگر این کارو بکنه که دیگه اصلا قضیه، همه نصیحت ها رو باید قبول کنه دیگه. شبیه این کار در اون بیت پیران، سخن به تجربه گویند گفتمت، هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. اون وقت معلوم نیست حالا این سخنی که از تجربه میگن اینه که پند گوش بدی یا نه. پند اون بیت بعده که بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن، یا ابیات بعدیش تازه. خب حالا ناصح مشفق میخواد چی بگه؟ میگم یا اون نصیحت چه چیزیست؟ یکی این که نصیحت بشنو، که خب این همه ماجرا نیست، قاعدتا ما منتظر اصل نصیحتی. و بیت بعد بایستی که مضمون اون نصیحت باشه. این اون وقت جاییه که ترتیب ابیات در حافظ خیلی سرنوشت ساز میشه و مرحوم فرزاد، مثل که میشه گفت پیش و بیش از همه به این مقوله پرداخت، توالی ابیات. متاسفانه چون شعر حافظ از ابتدا اینجور برداشت شد و تا حدودی هم اینجور بود که شعر نیست که ابیاتش خیلی دنبال هم، اگر بیتا جا به جا بشه از هم مضمون شعر بریزه به هم، خیلی جا میشه بیتا رو جا به جا کرد و گفتن غزل پاشان وحدت مضمون هم نداره، برای همین ترتیب ابیات تو نسخه خیلی ریخت به هم. و خب کتابت زیادم البته مؤثر بود، برجسته بودن تک تک ابیات هم در این زمینه مؤثر بود، یعنی ابیات و مردم تک تک حفظ بودن و حفظ بودن شعر باعث تحریفش خیلی میشه، چون مردم از حافظه نقل میکنن دائم و شعرهای تحریف میشه. برای همین بیشترین تحریف هم ما تو رباعی و اینا داریم، چون مردم حفظ میکردن. تو قصاید اینقدر تحریف نشده، نوع تحریف شعر فارسی در قصیده یه جور دیگه است تا در رباعی و غزل و اینها که حفظ میشد. ولی در اکثر نسخ خطی، دقت بفرمایید که میگم نسخ، چاپ نمیگم، و چاپ ها از رو اون نسخه هست، در اکثر نسخه ها بیت دوم اینه که ز وصل روی جوانان تمتعی بردار. البته این شعر دیگر سروده ای هم داره که ظاهرا مال خدا حافظم هست، اون که استاد خانلری اونو آوردن که وصال روی جوانان غنیمتی دان، که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر. خیلی من اون ضبط وصال روی جوانان غنیمتی دانید و نمیپسندم. آقای محمود روکرم یک کتابی داره به اسم لطف سخن حافظ، یه نکته ظریفی اشاره کرده و اون که غزل اصولا اینجا خطابش مفرده و این دانید که جمعه خیلی متناسب نیست، مضاف به این که فقط سه چهار نسخه اون وصال روی جوانان داره غنیمتی، اون ضبط فقط تو سه چهار نسخه است. اکثریت غریب به اتفاق نسخ همینو دارن که ز وصل روی جوانان تمتعی بردار. یه نسخه هم هست ز حسن روی جوانان که شاملو هم همون آورده، که مسی که خواسته این وصل رو به نظرش عجیب بوده که از وصال خود جوانان با تمتعی برداشت دیگه، نه از وصال روی جوانان. و شاد به این دلیل گفته ز وصل حسن جوانان. ما هم در واقع اینجا وصال معنا می کنیم، وصال رو رو. خب حالا ببینین اون وقت چقدر طنزآمیز میشه این نصیحت، اصلا یه ضد نصیحت مرد حسابی. تو حافظی ما بچه ها رو بردیم یه نصیحت بکنی بهشون، میگی فقط اینی که میگم گوش بدین. حالا میفهمیم تازه چرا میگه بشنو و بهانه مگیر. هی نگو تو یه حافظ، آخه این چه حرفیه. میگه با این جوانان اگر به وصالی رسیدی، با این زیبارویان تمتعی بردار. تمتع یعنی بهره بردن، حج تمتع هم شنیدین دیگه، برخورداری یافتن. میگه وقتی به اینها رسیدی تمتعی بردار. چرا که مکر عالم پیر، باز جای دیگه داره عالم پیر حافظ، عالم پیر دیگر بار جوان خواهد شد. این عالم پیره دیگه، ما توش جوونیم، ما چیزی وقت نیست در این عالم اومدیم، یک کمی هستیم به سرعت هم از بین میریم. الان که دیگه خیلی بیش از اون تصور حافظ و اینا ما فهمیدیم عالم پیره و اصلا از وجود انسان در هستی اصلا میفهمیم که دقایقیه در عمر گیتی. و این عالم پیر مکارم هست، پدر آدم در میاره و کمین کرده، و چون در کمینگاه عمر این مکر عالم پیر قرار داره، تو اگر که به وصال روی جوانان رسیدی هر بهره ای میتونی ببری، بهره رو ببر، درنگ نکن، شک نکن، تردید به خودت راه نده. این موضوع جای ننوشتن اینی که میخوام بگم، ولی جسارتن بنده خب خیلی شیطنت هایی در حافظ میبینم که همین هم هست که اون شعر رندانه که خودش میگه شعر همچو حافظ به رغم مدعیان شعر رندانه گفتنم هوس است، مصادیقش رو همین جا میدونم. و تمتع به معنی همبستری هم هست تو قابوسنامه بخش 15 همه قابوسنامه اصلا هست، اندر تمتع کردن، یعنی در آمیزش جنسی. همون جوری که حالا جالبه تمتع ما رو یاد عمر هم میندازه دیگه، حج تمتع و حج عمره، یکی از معانی عمره هم همینه، یعنی در واقع شب زفافی که با عروس داشته باشن اونم بهش میگن عمره. و اینجا تمتع هم به این معنی هست اگر مرد با زن تو خونه خود زن شب زفاف داشته باشه میشه عمره، اگر با مرد باشه میشه عرس، اگر مرد زن رو بیاره خونه خودش میشه عرس، عروسی از اون. و حالا این رابطه هم جالبه و حافظ یه آدم لغوی ها نیست که حالا فکر کنی یه مورده بکن حالا اینا رو میدونسته یا نمیدونسته، ممکنه هم هست این مورد تو ذهنش نبوده باشه، ولی بحثم اون نیست. به هر حال اینقدر موارد زیاده که در انتخاب این لغات بسیار بسیار دقیق بود. و اینجا این تمتعی بردار، ترجیح و غنیمتش به ترجیح و برتریش به غنیمتی دانید همینه. اصلا تمتع من فکر نمی کنم دیگه در حافظ اومده باشه. نه نیومده در حافظ. و این حتما با یه شیطنتی همراه بوده که اینجا آورده. باز اینجا بیت دوم آقای دکتر خانلری آوردن: نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو. که من اصلا نمیپسندم و به نظرم اصلا نصیحت را خراب کرده. تو نسخه خطی هم اکثرا همین بیت دومه که در چیز قرار داره، در این محل قرار داره. و طبق روایت مرحوم استاد نیساری اصلا بیت سوم نیست این بیت، همین بیت دومه و در هیچ نسخه ای این بیت، بیت نعیم هر دو جهان که ایشون آوردن بیت دوم، در هیچ نسخه ای نیست و اشتباس به نظرم کاملا. یعنی بیت دوم همین باید باشه که الان خوندیم: ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر، نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو. نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی، نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی است، نعیم هر دو جهان پیش عاشقان هیچ است، نعیم هر دو جهان پیش عاشقان سهل است. فکر میکنم همش هم کار حافظ بوده باشه. سهل به معنی خار و بیمقدار، حالا میرسیم در یه موارد بیش. نعمت ها و این زرق و برق هر دو جهان ها، این خیلی مهمه. چون زاهدان میگفتند که این جهان، عموما مردم که چسبیدن به این جهان، زاهدان و عرفا آمدن گفتند که نه این جهان مهم نیست، اون جهان مهمه. ولی یه مرحله بعدش امثال حافظ میان میگن که نه خیر، اون دنیاش هم مهم نیست و دوست ما را و همه نعمت فردوس شما. سعدی میگه: به جان دوست گرت هرچه در جهان بخشند، رضا مده که متاعی بود حقیر از دوست، جهان و هرچه در او هست با نعیم بهشت، نه نعمتیست که باز آورد فقیر از دوست. این آمدن گفتن اهل نظر، دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. مهم نیست حالا ما مگه به اون جهانش طمعی دوختیم. حاصل از دو جهان گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. حاصل جهان همین وصال روی جوانان است. و نعمت هر دو جهان پیش عاشقان به جوی، یعنی به بهای جوی یا به دو جو، یا همون جور که عرض کردم اون بقیه ضبط ها. جو واحده وزنیه دیگه، کمترش هم داریم نیم جو. اینا در قدیم که خب اوزان بین المللی نداشتن، یه ما به ازاهای بیرونی میذاشتن، هنوز هم تو طلا فروشی هست یه جو طلا، یه نخود طلا، یعنی معادله یه جو. حالا جو کوچیک است بزرگ است، ولی دیگه حالا وزنش معلوم، در مقایسه با نخود جو سبکتر. و به جوی یا به دو جو، به جوی یعنی به یه جو، به دو جو در واقع میشه این دنیا و اون دنیا، این دنیا یه جو و اون دنیا هم یه جو. اگر بگیریم به دو جو، اون وقت میتونیم اینجوری معنی کنیم که آقای دکتر حمیدیان هم اینجوری معنی کردن، که این متاع قلیل است و آن بهای کثیر یا عطای کثیر. چون ما به جز نیساری داریم در اون چاپای دیگه آن عطای حقیر، اینا معنیش تفاوت داره. بذارید هر کدوم از این صورت ها رو جداگانه معنی میکنم. نعمت هر دو جهان پیش عاشقان به اندازه دو جو میره عرضه. اون وقت این و آن بدونید، و دکتر حمیدیان هم به درستی اشاره کردن که این و آن در قدیم خیلی جا برعکس به کار میرفته، یعنی این برای اشاره به دور و آن برای اشاره به نزدیک بوده. اینه برای این میگم که این متاع قلیل است، اینجا برمیگرده به نعیم هر دو جهان، و آن عطای کثیر برمیگرده به دو جو یا به یه جو، یعنی تازه این دو جهان که میدی به من یه متاع قلیلیه، کمیه، و بهایی که دارم میدم خیلی هم زیاده. یعنی تازه ما داریم ضرر میکنیم، نمیارزه هر دو جهان به دو جو یا به یک جو. هر کدوم از این هم لطافت خودش داره. دو جو میگم تطبیق میکنه، یه جو برای این دنیا یه جو برای اون دنیا. به جوی دوباره یه نوع سیاقت و لعداد، یه جور عدد داره، میگه این دوتا به یکی، دو و یک، یه تکرار دو نده. بنابراین اون وقت اینایی که اینجور گرفتن معنی رو، عطای کثیر رو ترجیح دادن یا بهای کثیر، اونجوری که آقای نیساری گفت. ولی اگر بگیریم که این متاع قلیل است و آن عطای حقیر، اینجوری که عیوزی و ساگه و اینها آوردن، معنیش این میشه که متاع قلیل دنیا میشه. خیلی هم ظرافت داره، چون تو دنیا تو قرآن بارها هست که قل متاع دنیا قلیلون، پس این متاع قلیل میشه دنیا. چند بارم در قرآن اومده، تو سوره نساء هست، تو سوره توبه هم هست. حالا سوره توبه هم تو ذهنتون باشه، نکته بعد میخوام. بنابراین اگر اینجوری بگیریم متاع قلیل میشه این دنیا، همون جوری که قرآن هم این دنیا رو میگه، خود خدا هم گفته اینجا متاع قلیلیه، ولی دیگه خدا نگفته که بهشت کمه. میگه من میگم تازه اون عطاییم که قراره به ما بکنند در برابر چشم پوشی از این جهان، اونم همچی عطای زیادی نیست، بخشش خاصی هم نکردن. در اون صورت باید بگیریم عطای حقیر، و معنی واضح باز دیگه، نعمت هر دو جهان پیش عاشقان به اندازه یه جو دو جو میارزه. چرا که این دنیا یه متاع، یه کالای قلیل و کمیه، و اون چیزی هم که میخوان بدن، اون بهشت و دم و دستگاهش هم، یه عطای حقیریست. دکتر مهدوی دامغانی که خب استاد ادبیات عربن، میگن که عطا در عربی عطا هست، در ترکیباتی مثل عطا الله هم اون همزش ابقا شده، ولی در حالت عادی ما نمیگه. و میگن در واقع موسیقی متاع و عطا با هم تناسبی داره، متاع قلیل و عطا کثیر. من میگن که در واقع باعث که نوشته بشه عطاء کثیر یا عطاء حقیر، که با اون تناسبش حفظ بشه، که خب اینم نکته ای. و بنابراین میبینین که این بیت جاش همین بیت سوم درست تره، یعنی مهم در این عالم همون به سال جوانان است و نعمتهای دنیا دیگه چیز مهمی نیست. اون وقت در ادامه همین صحبت، من هم معاشری خوش و رودی بساز می خواهم. معاشر یعنی هم نشین، هم صحبت. رود و ما گفتن همون اوده، ولی از که خیلی هم معلوم نیست. باز دکتر حمیدیان که خودشون هم یه سازی میزنن و درباره این چیزهای موسیقایی حساس ترن، توضیح دادن که گاهی این رود حالا به معنی خود سازم به کار میره، مثل زنگان رود یعنی ساز زنگیان، و به معنی سیم سازم بعضی وقتها هست. از آن زمان که ز چنگم برف رود عزیز. در عین حال پس این دو معنی شد، یا به عبارتی سه معنی، در همه در معنای موسیقایی، یعنی یا یه ساز رود و عود بگیریم، یا مطلق ساز بگیریم، یا سیم ساز بگیریم. ولی در عین حال رود به معنای تو همون بیتم اون از آن زمان که سه چنگم برفت رود عزیزم به همین معناست دیگه. اون رود اون وقت به معنی فرزند، کودک، خواهی که برنخی زده تزدید رود خون، دل در وفای صحبت رود کسان مبند. همون که باز میگه میخورد خون دلم مردم که چشم سزاست، که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم. بنابراین رود بساز یعنی یه همون معشوق 14 ساله. رود بساز و عود بساز، بساز بودن یعنی به سامان بودن، کوک باشه سازه، بخونه به اصطلاح امروز، سیمش، پوستش، پردش، نمیدونم صفحش، اینا قابل نوازندگی باشه در اون لحظه، چون ساز رسیدگی میخواد دیگه، کوک نیست، نمیدونم صفحش افتاده، هزار تا مشکل ساز پیدا میکنه. و رود بساز یعنی رود کاملا آماده برای نوازندگی، که درد خیش بگویم به ناله بم و زیر. حالا اینجا معنی اصلی همون معنی سازشه، ولی کاملا ایهامش با اونم حفظ کرده. اون وقت گفتنم که معنای موسیقایی میده استاد شفیعی، مقاله‌ای دارن اولین بار تا جایی که یادم تو مجله ماهور چاپ شد، معنای فراموش شده گفت و گفتن یه همچی چیزی، و بگویم به معنی بنوازم است اینجا. و اون وقت بگویم با ناله، با بم، با زیر، با رود و بساز، همه اینا تناسبات موسیقایی داره. و از اون اشاره هایی هم هست که ذهنو میبره به این که گفتم حافظ اصلا لقب موزیسیان هم هست، و انتخاب لقب حافظ برای حافظ از این جهت هم ایهام داشته. اینم یکی از اون موارده که مدعیه که میتونم با ساز درد خودم رو بیام و بنوازم و بسرایم و بخوانم. بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم، اگر موافق تدبیر من شود تقدیر. بر سر چیزی بودن یعنی نیت چیزی داشتن. بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم یعنی نیتشو دارم، قصدشو دارم که دیگه از این به بعد پسر خوبی بشم، می نخورم، گناه هم نکنم. اگر که تدبیر من موافق تقدیر بشه، مسئله بسیار مشهور عربیه که
على عبدو یدبر و الله یقدر، بنده تدبیر می کند و خدا تقدیر می کند. خب تلویحا داره میگه که اگر که من می می خورم و گناه می کنم، این تقدیر الهیه دیگه. این همه گفته شده که هیچ چیزی نیست مگر خواست خدا، ما شاء الله، هرچه خدا بخواهد. و اگر ما داریم گناه هم میکنیم، اینا در تقدیر ما بوده. من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود. می خوردن من حق از ازل میدانست، گر می نخورم دانش او جهل بود. خدا روز اول میدونست من می میخورم یا نه؟ خب حالا که میدونسته که من اگه نخورم، اون دانش الهی جهل است، برای همین من می میخورم. این بیت هم اون وقت دوباره به لحاظ معنایی ببینید که چقدر با بقیه ابیات تناسب داره. کمال اسماعیل هم میگه ما را جز انقیاد، انقیاد یعنی گردن نهادن و پیروی، ما را جز انقیاد چه روی است، چون قضا تدبیر ما به مشورت ما نمی کنه. برای همین بیت بعدم میگه چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گر اندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. حالا که بحث تقدیر شد، در مصرا و بیت بعد، مصرا اول جبر رو میگه، اون جبر الهی بوده و ما هم حضور نداشتیم، خب حالا پس رضا باید بدیم. گر اندکی نه به وفق رضاست، یه ذره تنظم داره، چون این زندگی که هیچیش به وفق آدمیان نیست، میگه حالا یک کمی هم اگر که راحت نیست دیگه ببخشید، میدونین یارو رو ببرید تو سنگ لاخ، بگه حالا ببخشید یک کمی هم مسک زیرتون اینجا خیلی نرم نیست، حالا ببخشید دیگه. گر این گر اندکی یه ذره مثل فوشه، خیلی این دنیا به وفق رضای ما نیست، حالا طوری نیست، اشکالی نداره دیگه، خردگیری مکنید. چو لاله در قده هم ریز ساقیا می و مشک، که نقش خال نگارم نمی رود ز زمیر. خیلی در این بیتم با لطافت صحبت کرده آقای خرمشاهی، البته یه چیزی نوشتن، یه بحثی ایشون داره، فکر می‌کنم ابداع خود ایشون هم بود، ترکیبش هم ابداع خود ایشون بود، خیلی هم به درد می‌خوره. کژتابی، کژتابی یعنی اینی که آدم یه ایهامی در گفتارش باشه که ناخواسته باشه و اون معنای ایهامی دوم اصلا منظورش نباشه. اینجا چلاله در قده هم ریز ساقی آمه و مشک، یه لحظه به ذهن میاد انگار لاله هم در قده من می و مشک میریزد، ولی منظورش این نیست. شعرا لاله رو چون سرخ رنگه و حالت گیلاسای شراب داره، به جام تشبیه کردن و اون نقطه های سیاه کفه لاله رو به خال یار و به داغ تشبیه کردن. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده. این داغ رو برای لاله هم گفتن. و بیت حاصله یه تشبیه مرکبه، یعنی سه تا تشبیه رو با هم بود، یکی لاله که در قدحش می و مشکه، یکی خال نگار که چهره برف روخته و این خال مثل اون دونه های سیاه روی لاله است، رو چهره یار مثل گلبرگ لاله و خالش مثل اون نقطه ها، و مشکی که در قدح من بریزی، اون وقت شبیه به خالی میشه که روی رخسار یار باشه. مرحوم دکتر احمد علی رجایی اولین بار یه چیزی نوشتن و گفتن که اینجا این نقش خال نگار رو کنایه از بیهوش کردن هست، که اصلا اینم من نمیفهمم یعنی چه کنایه از بیهوش کردن. و برای اینکه لحظه ای چند در عالم بی خودی و بی هوشی از رنج هرمان و هجران بیاساید، از ساقی می خواهد که می و مشک را به هم در آمیزد. اینو تو اون بیت نکال شب که کند در قدح سیاهی مشک، در اون شراب و چراغ سحرگهان گیرد که خیلی سرش بحث شد و کل مقاله نوشتن، اونجا گفت مرحوم استاد زریاب خویی به درستی اشاره کردن که این اصلا این خاصیت بیهوش کردن مشکو از کجا آوردی؟ و تو اون بیت هم که اصلا سیاهی مشک میگه بریز، اونجا دیگه اصلا اشکال داره. خب حالا وارد اون بیت نمیخوام بشه. و گفتنم بایستی که اینجا مشک به صورت حل نشده بیاد و بریزه در جام تا شبیه به اون خال نگار باشه. من به نظرم کل این بیت همین تشبیه مرکبه و مشک در می ریختنم برای همین خوشبو کردنشه. باز استاد زریاب از فردوسی آوردن که همی گوهر و زعفران ریختند، همی مشک با می برآمیختند. نه فقط تو حافظم نیست، خاقانی هم هست که می و مشک هست که با صبح برآمیختند، یا به هم زلف و لب یار درآمیختند. باز خاقانی میگه چون گشت سبا خوش نفس از مشک و می صبح، خوش کن نفس از مشک و می انگار سبایی. و نوشتنم از یه شعر دیگه یه خاقانی برمیاد که برای معطر کردن شراب سر خمو با مشک، سرشو مشک میذاشتن. چون لب خم شد موافق با دهان روزدار، سر به مشک آلوده یک ماهش معطر ساختن. از ابو نواس، این شعر ابو نواس شاعر مشهور عرب، البته اهوازی بوده ظاهرا. لها من زکی المسک ریح زکیان و من طیب ریح زعفران نسیم. اگر اعرابش من اشتباه خوندم عذر میخوام، که اونم همین مضمون از خوشبویی مشک، من زکل مسک، از خوشبویی مسک، همون مشک، میگه بوی خوشی از بوی مشک یا مشک و بوی خوشی از زعفران میاد که زعفرانم به می میزد. خدا حافظم این باده خوشبو رو جای میگه که خوش میکنم به باده مشکین مشام جان، که از درغ پوش سومه بوی ریا شنید. این بیت دیگر سروده ای هم داره که گرم چو مشک بر آتش نهی و بگدازی، که نقش خال نگارم نمی رود ز زمیر. یعنی مگر اینکه منو این کارو بکنی بسوزونید، اگر نه من نقش خال نگار از زمیرم نمی رود. خلاصه تشبیه مرکبیه که این خال نگار من، حالا خالم در قدیم خیلی زیبا میدونستن و هنوزم میبینید هندی ها مثلا خال اضافه میذارن، حالا تو ایران و اینا دیگه میرن خالا رو بر میدارن، ولی این خال یار از اون جهت. و من تصور میکنم که استاد رجایی بخارایی اینو با اون مقوله بنگ و افیون در می افکندن که تو خود حافظم داریم، در داستانهای عامیانه خیلی داریم، در شاهنامه داریم که داروی بیهوشانه میگن میریختن در می و میدادن که شخص بیهوش بشه، با اون مسی که اشتباه کردن. اگر نه مشک ظاهرن یه همچین خاصیتی نداره. بیار ساغر در خوشاب ای ساقی، حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر. اینجا متوجه میشیم که اولا غزل مدحیه، به این صورت در عوضی و خانلری اومده. بیار ساغر یاقوت و در فیض خوشاب، حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر. من کرم آصفی خوندم. این آصف که ما امروز میگیم آصف اسم شخصه. آصف ابن برخیا وزیر سلیمان بوده و چون وزیر مقتدر و مشهوری بوده، وزرا رو به آصف ثانی ملقب میکردن. یعنی تو به منزله مثل یوسف ثانی، تو آصف ثانی هستی. و وقتی میگه حافظ آصف، منظورش وزیر زمانه. در این حال اینقدر رند هست که دیگه اینجا رو نداده به وزیر، در مجلس براش خونده، سلشو گرفته، ولی دیگه روبش نمیده که حالا تو کدوم وزیری و اسمتو بیارم. همین آصف ما دیگه، حالا معلوم نیست، جلال الدین توران شاهو میگه چند تا وزیر بودن که حافظ مدحشون کرده، که احتمالاً همون هم باید باشه، ولی هیچ قطعیتی نداره. این آصفی هم میگن این یای تعظیم و تفخیمه. کرم آصفی، این یه در مقام بزرگ داشته آصف گفته شد. درباره این در فیض خوشاب میگن که فیض در خوشاب. ببینید ساغر یاقوت که میگن بزرگان و شاهان و وزرا و اینا جام مرصع داشتن، ترسیع یعنی گوهر نشاندن، و این جامشون روش یاقوت مروارید یا همین دور بوده. سرم به هم ریختگی داره. هر حال در خوشاب، خوشاب در واقع یه نوع کمپوته، اصلا میوه رو که با آب میجوشوندن و میذاشتن، یه قندی بهش میزدن، شکری میزدن، اونو میگن خوشاب. و مروارید خوشاب یه نوع مرواریده، ظاهرن هم برای همین آبدار بودنش که مثل براقه، اونو میگن خوشاب. اگر ساغر در خوشاب باشه، یعنی ساغری که مرواریده، بهش دور تا دورش مروارید نشاندن به اصطلاح، یا ساغر یاقوتی و فیض در خوشا، حالا که خیلی تفاوتی نداره. به هر حال حسودان بیان ببینن که چه کرمی داره. اینا هم باز رندی ها که پیشا پیش میگه بیان نگاه کنین چه بخششی قراره به من بکنه، چون خود این جام ها رو ظاهرن میبخشیدن در مستی و اینا به عنوان یه سله. حافظ چو شاه نوش کند باده صبوح، گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش. میگه ببین چه کرمی داره. حالا اون هم تلویحا میگه حالا اونم قراره به ما ببخشه یا ببخش، ولی گفتم در این حال گدایی هم نمی کنه حافظ، همین اشاره میکنه فقط. خب این مضمونم که مثل بیت قبل دوباره در همون مضمون میه، به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار، ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر. تقصیر یعنی کوتاهی. من صد بار قدح باده را به عزم توبه از کف نهادم، یعنی گذاشتم رو زمین، که دیگه می نخورم، ولی لامصب. حالا ببینین، بایستی که یه عذر و حجت شرعی درست و حسابی بیاره که چرا من می میخورم. یه لامصب، این کرشمه ساقی جوریه که ول نمیکنه، اون ما رو به می نوشی، من نمیخواستم می بنوشم، این لامصب از بس کرشمهاش خوب آدم دلش میخواد که اون می که میدهد را بخورد. و این بیت که بسیار مشهور، می دو ساله و محبوب 14 ساله، همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر. این بیت یکی از نمونه‌های خنده‌داریه که براش تعویل عرفانی تراشیدم. دیگه صریح در از اینه که میگه من می 2 ساله میخوام با یه محبوب 14 ساله. تعویلم این بود که گفتن که محبوب 14 ساله 14 ساله نمیگه، 4 10 ساله، یعنی 4 تا 10 سال میشه 40 سال، حالا بشه 40 سال. گفتن ها خب این 40 سال هم سنیه که پیامبر به نبوت رسید، پس منظورش پیامبره. حالا اینا چه ربطی به هم داره من نمیفهمم. یعنی آدم بگه من یه 40 ساله میخوام، منظورش پیامبر، آخه چه شاخصه ای در این 40 ساله هست؟ خب مثلا اگه میگو 52 سال هم میگفتین، چون مثلا در 52 سالگی مثلا فلان غزوه رو کرد پیامبر، منظورش پیامبر بود، آخه این که نمیشه که چون در 40 سالگی اتفاق افتاده، اون وقت 14 ساله یعنی 4 تا 10 ساله. خب می 2 ساله چی چیه؟ گفتن که می 2 ساله هم قرآنه، در 2 سال امر نزول آیاتش بر پیامبر سامان گرفت. تو قصص العلمای تنکابونی، کتاب فوق‌العاده‌ای اون کتابم، میگه که به آخون ملا علی یه کسی نامه نوشت و گفت مگه اینجوری نیست و عرفا چنین گفتن. حالا ملا علی خودش یا آخوند و عالم معتبره، اون گفته عرفا میگن اینجوریه، مگه درست نمیگن؟ میگه آخون ملا علی در جواب نوشت: ای نور هر دو چشم من، معنی می 2 ساله آن شرابی است که 2 سال مانده باشد و اهل نشعه باده گویند تأثیر چون این شرابی برای مستی بیشتر از شرابهای دیگر است و مراد از محبوب 14 ساله نیز جوانی است که به سن 14 باشد، همینو بس، و حافظ غیر از این معنی اراده نکرده است. آنچه عرفا توجیه و تأویل می کنند، اشهد و بالله والله تالله، اینا قسمای جلال است و قسم شرعیه. ببینین من بگم به خدا و به جون بابام، این حجت شرعی نداره، این سوگند نیست، سوگندی که اگر شما شکستید باید کفاره بدین، والله بالله تالله اینه، یعنی قسم جلاله هم خورد که خلاف است و مراد حافظ نبوده، نبوده و نبوده است و سلام و نام تمام. و اینو مرحوم اخوان ثالثم توی کتابی بعدن البته آقای کاخی جمع کرد به اسم حریم سایه های سبز، از مجموع مقالاتش اونجا هم آورده این داستانو. حالا بریم سر همین بیت. این بیت خب صغیر 2، کبیر 14 است دیگه در مقایسه با هم، این صغیر اون کبیر، ولی حافظ معنای عکس این رو اراده کرده، یعنی مرا صحبت، یعنی مصاحبت، هم نشینی صغیر و کبیر همین بس است. اولا از نظر شرعی بچه‌ای که 14 سالش باشه، پسر 14 ساله صغیر محسوب میشه، چون هنوز به سن تکلیف نرسید، بنابراین صغیر همینه. و کبیر اتفاقا شرابه، می عتیقم میگن، در تحفه حکیم مؤمن هست که شرابی که از او 1 سال تا 2 سال گذشته باشد را عتیق گویند، شراب عتیق یعنی می کهنه که خب کیفیتش بهتره دیگه، جا افتاد. یه نکته ای هم درباره این 14 و 15 و اینا بگم. اولا که خب این ابیات امروز ما اصلا اینو زیر 18 سالو کودک آزاری میدونیم و واقعا هم برامون قبح داره، ولی نباید با این معیار قدم هارم بسنجیم. اگر کسی امروز با علم و اطلاع از این موارد دست به چون این کاری بزنه، بله نکوهش میکنیم، ولی اینی که چرا حافظ اینو گفته، زمان حافظ 14 ساله، جای دیگه میگه 14 ساله بوتی چاو و شیرین دارم که به جان حلقه بگو شست مه 14ش، اونجا و در این موارد هنوزم تو مردم هست میگن مثل دختر 14 ساله ناز میکنه. دختر 14 ساله رو دیگه بالغ میدونستن و رسیده هستن. و یه چیزی هم بگم که فکر نکنین حالا این فرهنگ عرب بوده، همه جا بوده، تا همه اواخر ما مادر بزرگامون و اینا 13 14 سالگی هستن بچه دار شده بودن. اینو مرحوم شاهرخ مسکو آورده، میگه در اوستا 15 سالگی نشانه برومندی جسمانی است. جالب، ما در کلاس غزلیات شمس و مثنوی همین هفته یه غزل داشتیم که برای خود من سوال بود که این که مولوی میگه که برنشستان شاهش قدام ظلمت بردارید، همچون ماه هفت و هشت و آفتاب روز عید. گفتم این ماه هفت و هشت چه چیه؟ ماه شب 15 رو ما به عنوان نقص میگیم، حالا تو کلاس توضیح دادم، ولی اونجا هم به عنوان نماد زیبایی میگه. در اوستا 15 سالگی نشانه برومندی جسمانی است. ایزد پیروزی خود را چون جوان 15 ساله‌ای به زرتوش می نماید و فرشته باران مانند 15 ساله‌ای درخشان با چشم‌های روشن بلند بالا و بسیار نیرومند در روشنی پرواز می کند. در دوران پادشاهی بهشتی جمشید که سرما و گرما و پیری و مرگ نبود، پدر و پسر 15 ساله می نمودند. اون دوره ایدئال همه 15 ساله به نظر می رسیدن. افزونی و کاستی ماه برای انسان روشنترین نشانه حرکت مداوم زمان بود. این مال سوگ سیاوشه. در 14 شب به تدریج یک دور تن ماه پر می شود، در آخرین شب لبریز و تمام است، شب 15 آغاز نشیب و اندک اندک در خود می کاه. مقارنه میان بدر تمام در 14 شب و برنایی و بلوغ در 14-15 سالگی نیست، شاید در پیدایش چون رابطه میان کمال ماه و کمال تن بی اثر نبوده است. بنابراین می دو ساله و محبوب 14 ساله همین بس است مرا، صحبت صغیر و کبیر را من از صغیر و کبیر همین دوتا بسن. یه بیتی هست که نیساری و خانلرین و بردنش به حاشیه، دل رمیده ما را که پیش میگیرد، خبر دهید مجنون خسته از زنجیر. در واقع اونا به این صورت این بیت رو بردن که نگفتمت که حذر کن ز زلف او ای دل، که می کشند در این حلقه باد در زنجیر. خب این بیت که واضحه، باد در زنجیر کشیدن یعنی باد رو به بند کشیدن، بادو که نمیشه به بند کشید، ولی در راه عشق چنان است که باد را هم به بند می کشند. و منم گفته بودم به تو ای دل که از زلف یار حذر کن، اون وقت که می کشند در این حلقه باد در زنجیر، اشاره به حلقه زلف یارم داره که باد میره میخوره بهش و به زنجیر می افته. معنایی که برای این بیت آقای خرمشاهی کردن اینه که برای این دل رمیده ما را که پیش میگیرد، چون یه ذره پیچشی داره،
این معنی کردن که دل مرا که دیوانوار افسار گسیخته و از بر من رمیده است، چه کسی میتواند جلودار شود و مهارش کند؟ هیچ کس. لذا به مجنون که از زنجیر خسته و فرسوده و مجروح شده خبر دهید. مجنون یعنی دیوانه دیگه، دیوانه زنجیری به زنجیر میکشید. خبر دهید که نوبت من است، زنجیرش را برای مهار دل من به من واگذار کرد. خبر دهید به مجنون خسته، خسته یعنی مجروح، مجنون که از زنجیر مجروح شده، خبر دهید که یه دیوانه جدیدی داره میاد و خلاصه کارو بسپار به اون. حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ، که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر. باز اینم ظرافت و حافظانگی و لطافتی داره. اولا میگه این بزمگاه، اینجا بزم، تو میخوای بشینی حدیث بگی؟ این تناسب هست. نکته دیگه، آقای مرحوم هاشم جاوید در حاشیه یه دیوانی داشتن که عرض کردم دوستی که خیلی به بنده لطف دارن، آقای مجید دهخانی شیرازنشون، این کتابو بعد از فوتشون خریده بودن، کتابای مرحوم جاوید، چیزی از درگذشتشون نگذشته بود که همشو فروختن خانوادش. و اون حافظی که ایشون یه عمری باش معنوس بود و کنارش یادداشتای داشت رو ایشون لطف کردن و بر بنده هدیه فرستادن و ازشون ممنونم. چند تا آیات سوره توبه رو ایشون آوردن که در این غزل بهش تلمیح و اشاره‌ای شده. یکیش همون متاع قلیل دنیا بود که در سوره توبه اومده، یکی این آیه 59 ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، چه می شود اگر اینا به اون چیزی که خدا و پیامبرش بهشون داده خوشنود باشن، که همون گرندکی نه به وفق رضاست خورد مگیر. و باز آیه 51 که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو چیزی به ما نمی رسه، مصیبتی به ما نمی رسه به جز اونی که خدا بر ما نوشته و تقدیر کرد. و این دو سه آیه خیلی جالبه که در واقع همه از سوره توبه است. و این کلمه توبه رو ایشون همینجور کنار دیوان، من ندیدم اینو چاپ کرده باشه، مسکه این هاست که بعد از چاپ اون کتاب حافظ جاوید پیدا کرده، نوشته کنارش که این حدیث توبه اشاره به سوره توبه است و اتفاقی نیست. خلاصه ظاهرن که نکته لطیفیه. و باز همونه که عرض کردم، توبه از مفاهیم بنیادین عرفانی و ادبیات عرفانی ماست و من یه بار شمردم، حالا یادم نیست 40-50 بار حافظ توبه رو به کار برده، در همه مواردی همچی شیطنت هایی کرده یا به شوخی برگزار کرده یا گفته به زودی توبه مون خواهد شکست و امثال این. و اینجا هم همین جوره، اینجا ساقیان کمان ابرو نشستن و مواظب باش که تو حدیث توبه نگی که اینها تو رو با تیر میزنن، حالا یا با تیر واقعی یا با تیر مژگان و نگاه و اینها، و در جا حالا یا کشته میشی یا توبه شکسته میشه اگر با اون تیر مژگان بزنن. و عرض کردم یه بیتم در
بعضی از نسخه هست و به نسبتا مشهوره، ولی حالا معلوم نیست که اصلا، من که تصور میکنم مال حافظ باشه، ولی تو هفش نسخه ای هم هست و بعید کار کاتب باشه سرودن این، ولی فکر میکنم از این هاست که بعد حافظ تشخیص داده که دون شعنشه و نباید باشه. بقیه شعرها خیلی با بقیه شاعرها درگیرن، یعنی شعرها هی تو شعرشون اسم از اون یکی رو بردن و گفتن شعر ما بهتر از فلانیه، ولی اینایی که نقل کردن از حافظ، اینا عموما مال حافظ نیست، که مثلا استاد سخن سعدی است نزد همه کس اما دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو، اینا مال حافظ نیست عموما. و این که چه جای گفته خواجو و شعر سلمان است، خواجو و سلمان که معاصر ما هن، معاصر من حافظن و جدیدن، اینا که هیچی، شعر حافظ ما بهز شعر خوب زهیر، در واقع زهیر فاریابیو میگه که باز زهیر امروز شهرتی نداره، ولی زمانی میگفتن دیوان زهیر فاریابی در کعبه بدزد اگر بیابی، و زهیر رو اینجا به عنوان شاعر خیلی بزرگ میگه و میگه من تصور میکنم مال حافظ هست این بیت، ولی بعد حذفش کرده و عرض کردم اینی که حرف از سلمانم میزنه هم بی تناسب نیست و احتمالا برای اون شعریه که گفتم که به استقبال از همین شعر جهان جان بگرفتی به حسن عالمگیر، که سلمان ساوجی گفته بعید نیست اومدن اسمه سلمان. خلاصه اینجا اتفاقی نیست و انصافا هم تو معاصرین حافظ بازم عرض کردم که سلمان شاعر خیلی خوب، دور از بیماری و کرونا و غم باشی باشه تا همینجا.